أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما كهف الحسين مولانا الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر أيام الله ماه رجب أسب ماه رجب أسم است ماه رجب ماه خداست ماه رجب در ورودی به ماه رسول خدا و به ماه ضیافت الهی ماه رمضان و درک لیالی قدر است ماه رجب رو ماه عصب گفتند عصب با صاد عصب یعنی ماه فراگیری رحمت و مغفرت خدا سب یعنی ریخت اما نه ریزشی مثل باران که قطره قطره است آبشار که از اون بالا با فشار میاد کسی خودش رو زیر آبشار قرار بده او سب علیه الماء آب بر سر او ریزش کرده و تمام تن او رو تحت پوشش خودش قرار داده خدای متعال دائم الفضل علی البریه است هیچ وقت فیض خدا تعطیل بردار نیست لکن ماه رجب ماهی است که خیلی آدم باید بدبخت باشه که در این ماه از موهبت‌های خدا از رحمت خدا از مغفرت خدا محروم باشه در این ماه دعاش مستجاب نشه در این ماه گناهش بخشیده نشه در این ماه دستش به دامن ائمه نرسه در این ماه حال عبادت و دعا و نیایش نداشته باشه این ماه ریزش رحمت فراگیره انسان اگر خودش رو از زیر سقف گناه بیرون بکشه مشمول عنایات خاص این ماه قرار میگیره و و مرحوم سید اهل مراقبه سید ابن طاووس، این مرد عارف صاحب باطن دارای مراتب کشف و شهود و صاحب تشرفات به محضر امام زمان، که گاهی ما تعبیر میکنیم ایشون محرم امام زمان بوده، تو زندگی حضرت بوده، خبرهایی که از زندگی امام زمان برای آقازادشون نقل میکنه معلوم میشه که خیلی نزدیک بوده و صدای حضرت برای او آشنا بوده. میگه تون صدای حضرت رو میشناسم. این بزرگوار 5 نوع کتاب دعا داره، همه کتاب هاشم گنجینه بیبدیله. مشهورترین کتاب دعایشون اقبال الاعمال هست. اقبال الاعمال کتاب مراقبه است که مرحوم آیت حق جمال السالکین آمیرزاده جواد آقای ملکی تبریزی این کتاب المراقباتشون به سبک کتاب اقبال مرحوم سید ابن طاووس از نظر ارائه برنامه بندگی در ماه‌های مختلف و در فرصت‌های مناسب، اهل الله، مسافرین الالله، مهاجرین الالله، در این سیر خودشون باید برنامه داشته باشند. و مرحوم سید این کتابش برای اهل دل مثل مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت جزء سرمایه های عظیم شیعه بود و سید در این کتابشون می‌فرمایند این رجب اسم است، اسم با صاد و میم، اسم. اسم نمیگن فلانی دوست صمیمی منه، اسم از همون صمیمیته. یه وقتی کسی در دوستیش تو خالیه ظاهر سازی میکنه، یه وقت نه، رفیقیه که باطن داره، قلبش پر محبته، هیچ خلع نداره. اسم یعنی تو پر. دوست صمیمی هم دوستیه که تقلبی نیست، تو خالی نیست، تظاهر نیست. این لاف دوستی نمیزنه، آدم باطنش رو بگرده ببینه جای جای وجودش پر محبت آدمه، اینو میگن صمیمی. اصم یعنی توپر. ماه رجب لحظه لحظهش پر است از انوار الهی، از گنجهای آخرت. آدمی که مسافر آخرته و میدونه سفر ابدیه، هر که میره بر نمیگرده، باید بریم اونجا بمونیم، باید خیلی سرمایه داشته باشیم ابدیت ما در اونجا مواجهه با مشکلات نشه. ماه رجب یکی از اون ماهایی است که باید بار تو ببندی، هیچ لحظهش خالی نیست. لذا در ماه جمادی برای هر شب نماز مخصوص نداریم، دعاهای خاص برای هر روز و هر شب نداریم، ولی ماه رجب رو شما وقتی کتابهای مراقبه رو یا مفاتیح الجنان رو یا کتاب وقایع الایام مرحوم عباس قمی رو نگاه کنید، برای هر روز ماه رجب حدود 20 برنامه عاشق عباس در اون کتابش آورده. برای هر روز ماه رجب 20 تا برنامه وجود داره. روزهای ماه رجب نظیر نداره. دعاهای ماه رجب گنجینه های معرفت و شناخت خدا و ائمه و سیر باطنی است. مغناطیس دعاهای ماه رجب مغناطیس قلبه. قلبهای آماده رو با خودش میبره، مجذوب میکنه، که قالب دعاهاش از جانب ناحیه مقدسه است، یعنی از امام زمان روحی به ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداست، که یکی از این دعاها رو در مفاتیح الجنان یا ذن منن السابقه والآلاء اللائحه، در این دعای شریف مرحوم سید ابن طاووس میگه که این رو از دولب مبارک امام زمان شنید جعفر دهان و داستان قشنگی داره. اجمالا این دعاهایی که در روزهای ماه رمضان، ماه رجب، شبهای ماه رجب و سحرهای ماه رجب و بعد از هر نماز ماه رجب چیزی که در هیچ ماهی جز ماه مبارک رمضان شما اینقدر پر دعا و پر مناجات نمی بینید. و در کنار دعاهای ماه رجب، مناجاتهای متنوع رنگارنگ، یک سفره خدا پهن کرده انواع غذاهای روحی و ایمانی رو برای شما تدارک دیده. همه غذاهاش هم فوق‌العاده است. لذت غذاهای معنوی رجب با سایر ماها اصلا قابل مقایسه نیست. بعضی از بزرگان ما در قنوت نمازهاشون همین دعاهای ماه رجب رو میخوانن و چه خواندنی، چه عالمی برای انسان به وجود میاره. استغفار ماه رجب که صبح و شام 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الی، خوندن سوره توحید در ماه رجب 10,000 مرتبه جز برنامه های ماه رجب است که انسان بتونه سوره مبارکه قل هو الله احد را بخونه. گفتن کلمه طیبه لا اله الا الله 1,000 بار اصلا جلوه های توحیده. سیم دل رو به بهانه های مختلف با خدای منان وصل میکنه. و زیارت رجبیه، زیارت رجبیه خودش یک مضمون خاص خودش داره. این دعاها دیدید در اینی که مشترکاتی دارن، هر دعا یک جلوه خاصی از جلوه های خداست. قرآن نازل شده به این دعاها، قرآن صاعده، دعاها از زبان ما به مالا میره. قرآن کلام الله پایین اومده به این دعاها، پاسخ نامه خداست که با زبان ائمیت ها همون زبان خداست. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، اینا مال امام هادیه که مال امشبه ها. آقا امام هادی در این زیارت شریف جامعه کبیره محشر کرده. هر کلامی از زبان امام بیرون بیاد، امام هیچ سخن از خودش نداره، پیغمبر هیچ حرف از خودش نداره. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، نه تنها هیچ حرفی از خودشون ندارن، هیچ کاری از خودشون ندارن. هر کاری میکنن کار خداست. تمام کارهای امیرالمومنین کارهای خداست. هیچ کاری که نفسش بگه نداره، تمام کاراش خدا گفته. امام هادی تمام حرفاش از عرشه و تمام کارهاش هم عرشی هستش. بنابراین حضرات ائمه معصومین علیهم السلام که سفره گستر ماه رجب هستن و ماه رجب هم دعاها و مناجاتهاش، هم استغفارش، هم خوندن سوره قل هو الله احدش، و هم این که روزه های رجب فضیلت های عجیبی داره، و هم لیلة الرقائب که اولین شب جمعه رجب، اسمش لیلة الرقائب است. رقائب جمع رقیبه است. رقیبه عطاء کثیر رو میگوین. یه وقت آدم یه نیازی داره، از خدا درخواست میکنه، این ماه ماه دعاست. کسانی که در ماهای دیگه در بروشون باز نشده کمر ببندن، با انگشت امید در خونه خدا رو دق‌الباب کنن. خدا در این ماه هر شب ها ملک دایی از آسمان، از آسمان هفتم میاد به آسمان زمین. هر شب از اول شب تا صبح از جانب خدا صدا میکند که کی حاجت داره. انا جلیس میگه یقول الله، قول خدا رو برای ما، پیام خدا رو میرسونه که خدا میفرماید انا جلیس و من ذکرنی، هر کسی ذکر من رو، یاد من رو داشته باشه من کنارشم، هر کسی یاد من بکنه من باش هستم. و مطیع و من اطاعنی، که مرحوم امام زکوات آقای ملکی میگه آدم در برابر این بشارت ها اگه جانش رو بده ضرر نکرده. خیلی بشارت ها بالاست. خدا در این ما میگه بیا با من رفیق باش، تو به حرف رفیقت گوش کن، هرچی من میگم تو بگو بله، هرچی هم تو بگی من میگم بله. مطیع و من اطاعنی، هر کسی از من اطاعت کند منم از او اطاعت میکنم. تعبیر تعبیر عجیبی ها، خدا چی جور با بندهش قاطی میشه، با چه محبتی با ما سخن میگوید. مطیع و من اطاعنی، من دعانی عجبته، هر کسی در این ما مرا بخواند دعا بکند عجبته. من هیچ صدایی رو در این ما بنا ندارم بی جواب بگم، هر کی بگه یا الله بهش میگم لبیک، خدا میگه من هر کی دعا بکنه منو صدا بزنه من جوابش میدم. و من سألنی اعطیته، و هر کسی سائل باشه، نیازی داری، کمبودی داری، مرضی داری، داغی داری، غمی داری، قصه ای داری، هر چی میخوای من بهت میدم. من سألنی، هر کسی از من درخواستی داشته باشه من درخواست او رو برآورده میکنم. و من استهدانی هدیته، اگه تو راه موندی میخواستی پیش من بیای، شیطان اومد راهو بست، درمونده شدی، جامونده شدی، وامونده شدی، دیدی خیلی ها ترقی کردن، به جاهای رسیدن، به مقام قرب الهی نائل شدن، ولی توی بیچاره تو گناهانت داری دست و پا میزنی، به خدا بگو خدایا من واموندم، در موندم، تو منم ببر. من استهدادی هدیتهو، هر کسی تو راه مونده باشه منو صدا بزنه، نمیذارم بمونه، میبرمش به مقصد، میرسونم. این عباراتیست که هر شب ملک دایی از جانب خدا به ماها ندا میکنه که ما بیدار بشیم. بنابراین اگه کسی سوالی داره، حاجتی داره، مطلبی داره، خدا بهش میده. اما اولین شب جمعه رجب لیلت الرقائبه، اون شب خدا در حد خواسته شما به شما نمیده، برید پیشش، اون شب شب جایزه دادنه، اونم در حد نیازتو نمیده، خدا میخواد کرمش رو اونجا اون شب نشون بده. لذا اسم اون شب را لیلت الرقائب گفتن. رقائب جمع رقیبه است، رقیبه عطا کثیره، حضرت زهرا سلام الله علیها عطا کثیر خداست، انا عطینا کن کوثر، خیر کثیره. اگه کسی امشب اهل، یعنی شب جمعه اول رجب، اولین شب جمعه رجب، اگه صاحب دل باشید سر سفره حضرت زهرا قرار میگیرید، خیر کثیر گیرتون میاد، عطای کثیر گیرتون میاد. اون وقت در این اولین شب جمعه ماه خدا، ماه رجب، یه 12 رکعت نمازی دارد که مرحوم شیخ عباس قمی نوشتن که بین نماز مغرب و عشا. ولی دیشب ما در مجلسی که دوشنبه شبها داریم و تلویزیون رفت ضبط میکنه، من از روی کتاب اقبال آورده بودم خوندم، دارد که من الاشاء الى الاتمه، اتمه با این و ته دو نقطه، این وقت اشاست، من الاشاء الالعتمه، این یک سلس اول شب رو عتمه میگوین، اول مغرب که وقت نماز مغربه او عتمه نیست. این اول مغرب که هنوز ستاره ها خودش رو نشون نمیده، از این که شما عبور کنید تا سلس اول شب عتمه است. لذا برداشت ما از این حدیث شریف اینه که اختصاصی به بین مغرب و عشا نداره. اگه بین مغرب و عشا داشته باشه، خیلی از ماها که نماز جماعت میخونیم از این نماز محروم میشیم. ولی من العشاء، اصلا آغازش بعد از عشاء، بر حسب روایتی که دیشب ما از اقبال خوندیم، من العشاء الالعتمه، یعنی در این فرصتی که پایان وقت فضیلت نماز عشاء هستش، که این سلس اول تمام شب، این وقت وقت عتمه است. وقت این نماز 12 رکعتی که در هر رکعت بعد از حمد 3 بار سوره مبارکه قدر رو میخونیم و 10 بار سوره مبارکه توحید رو، بعد از نماز 70 بار اللهم صل علی محمد النبی الامی و آله، و بعد هم سر به سجده میگذاریم و 70 بار میگیم سبوح قدوس رب الملائکت و روح، سر از سجده برمیداریم، دوباره همون صلوات رو میگیم، باز سر به سجده میگذاریم، همون سبح قدوس رو میگیم. فضیلت هایی که برای این 12 رکعت نماز در اقبال الاعمال اومده، آدم واقعا عقلش حیرت میکنه. یکی از آثارش اینه، کسی که این نماز رو بخونه در روز قیامت جز شفعای روز قیامت میشه، تا 700 نفر از عائله خودش و کسان خودش رو میتونه که مستحق جهنمن، گناهشون در حدیست که باید برن جهنم، اینقدر آبرو پیدا میکنید که خدا به خاطر آبروی شما 700 نفر رو میتونید نجات بدید. بنابراین شب جمعه اولین شب جمعه رجب، شبیه که خدا درهای رحمتش رو به تمامه باز کرده، نه اینکه یکی یکی وارد میشید، در باز برید خزائنش هم باز کرده، به مقدار کرمش میخواد شما رو سرمایه دار کنه، نه تنها خودتون اهل نجات باشید بلکه بتونید دیگران رو هم نجات بدید. اینا همه پیام داره، یعنی باید ظرفیت 700 مؤمن رو شما پیدا بکنید، بتونید 700 گناهکار رو از گناهش بکشید بیرون. اینقدر آدم نور پیدا میکنه، جاذبه باطنی پیدا میکنه که نفسش به هر گناهکاری برسه اون گناهکار رو وادار به توبه میکنه. حرام خورها رو نمیذاره حرام بخورن، غیبت کنها رو نمیذاره غیبت بکنن، کسانی که چشم آلوده دارن این با اونا رفاقت میکنه، چشمشون رو پاک میکنه با اشکهایی که بر ائمه اطهار میریزن، اشکهای توبه که میریزن اینا رو پاک میکنن. آدم کانونی میشه، میجوشه، مثل چشمه جریان پیدا میکنه و منشأ هدایت دیگران میشه. و یکی دیگر از مسائلی که در ماه رجب هست، این دعایی است که در هر روز رجب ما میخونیم، میگیم اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و علی ابن محمد المنتجب. ما به 2 نفر خدا را قسم میدیم، با اینکه ولادت مولا الموحدین علی مرتضی اعجوبه خلقت امیر المؤمنین در ماه رجب متولد شدن، مولود کعبه در ماه رجب تولد یافت، ولی امیر المؤمنین این ماه پذیرایشو داده به آقازاده‌هاش، به 2 تا از آقازاده‌هاش، یکی محمد ابن علی ثانی هست یعنی امام جواد الائمه، یکی علی ابن محمد آقازادش حضرت امام هادی علیه الصلاه و السلام. ملاحظه میکنید ماه رجب مبعث در این ماه، ایام البیض در این ماه، ولادت علی در این ماه، ولادت امام باقر علیه السلام در این ماه. اما باطن این ما با امام هادی و امام محمد تقی علیه السلام گره خورده، کار رو در ماه رجب دادن به دست اینا. لذا ما به این دو بزرگوار قسم میدیم. حالا از امام هادی علیه السلام فضائل، مناقب، معجزات فراوان، با اینکه میدونید بعد از امام رضا هم به نور چشم حضرت رضا آقا جواد الائمه میگن ابن الرضا، هم به شهید امشب آقامون امام علی النقی امام هادی علیه السلام ابن الرضا میگن. اصلا این لقب امام رضا شمس و شموسه دیگه، آفتابیه که در آسمان امامت و ولایت درخشیده و گویا همه ائمه را نور امام رضا بیمه کرده است. لذا بعد از حضرت رضا امامان ما همه به امام رضا نسبت دارن، ابن الرضا میگن. وقتی حضرت امام هادی عبور میکرد به هم دیگه نشون میدادن، میگفتن ابن الرضا داره عبور میکنه. با اینکه بعد از حضرت رضا بنی العباس لعنت الله علیهم اجمعین برای اینکه جلوگیری بکنن امام زمان ما به دنیا نیاد خیلی سخت گیری کردن، اینا رو از خانواده هاشون دور کردن، تو زندان هی نگه همین داشتن، اذیت میکردن. تو محیط نظامی همین سامرا که سرمن را میگفتن، این شهرک نظامی بود که متوکل عباسی ساخته بود، اینجا آدم های عادی نبودن. امامان ما را تو شهرک نظامی زیر نظرشون نگه میداشتن و اینها را از خانواده هاشون جدا میکردن، خیلی تحت مراقبت شدید بودن. اما در این حال آثار اینها را نتونستند پس پرده نگه دارن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. خدا وقتی چراغی رو برافروخته میکنه، بعضی ها اونقدر زدن که امام با تبعید، با زندان، با نوشتن در روزنامه ها علیه ایشون، امام رو میخواستن که رشد نکنه. اما خدا به دست دشمن امام رو بالا برد. یوسف رو برادرهای یوسف تو چاه انداختن که عزت او رو نبینن، اما این چاه پله ترقی حضرت یوسف بود، این چراغ الهی بود، با دست برادراش باید اوج بگیره. دشمن کمک میکنه که دوست خدا شکوفا بشه، برجسته بشه. انقلاب ما به دست دشمن به اینجا رسیده. اگه این 8 سال جنگ نبود، ما این همه شهید نداشتیم، ما این مقاومت و صبر رو نداشتیم، امروز مملکت ما یک مملکت وابسته تو سریخوری بود، هیچی ما نداشتیم. اما 8 سال جنگ رو صبر کردیم، هم شرق هم غرب به جنگ ما آمده بودند. شوروی در حال جنگ با ما بود، امریکا و انگلیس و فرانسه همه آتش به سر ما ریختن، کمک های تسلیحاتی، اطلاعاتی، جاسوسی، همه نوع کمک کردن به صدام تا انقلاب ما را در نطفه خفه کنند. اما خدا چه کرد؟ خدا چه کرد؟ اونا چی میخواستن؟ چی شد؟ ما صاحبه هسته ای شدیم. ما اون روز که موشک نداشتیم، که یه موشک از لیبی آوردیم، اونم بلد نبودیم، موشک اندازی رو بلد نبودیم. چقدر ناز اینا رو کشیدیم، چقدر به اینا پول دادیم تا اینکه به ما یاد بدن یه دونه موشک رو پرتاب بکنیم. ولی امروز موشک ما نه تنها خود ما رو بیمه کرده، بلکه حزب الله لبنان رو، بلکه مسلمان های غزه رو حزب الله ایران با موشکاش داره بیمه میکنه. ما منطقه مقاومت را از ایران به کشورهای مختلف کشوندیم، بدون اینکه خودمون کمک نظامی بکنیم. خود به خود این تفکر رفته و این سلاح‌های ما هم خریدار داره و در کشورهای مختلف داره کار میکنه. این با فشار دشمن بود، با مقاومت ما بود و تمام دوره تشیع و ائمه علیهم السلام همین جور بوده. دشمن فشار آورده، اینا مقاومت کردن، تسلیم نشدن. چون تسلیم نشدن، خدای متعال خودش اینا رو بالا برده. من این جملاتی رو که از امام هادی نقل کردم از بزرگترین آثار امام هادی امروز آقا جان ما حضرت حجت امام زمان ارباهنا فدا هست که ایشون نوه امام هادی علیه السلام. اگر امام زمان نبود لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگه امام زمان نبود زمین مردم رو فرو می برد، تحمل نمی کرد. ولی او لنگر زمین و زمانه، این قرار زمین به وجود مبارک امام زمان است و به وجود و به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر. امام زمان از جلوه های امام علی النقی امام هادی علیه السلام است که هم مادرش امام زمان هم باباش در جوار جدشون امام هادی اونجا جمعشون جمعه. انشاءالله این داعش و این آتش تکبیری ها از بین بره، بریم تو سرداب مقدس جای پای امام زمان رو بوسه بزنیم، هم مادرش رو زیارت کنیم، هم باباش رو زیارت کنیم، هم جد مظلوم و غریبش که امشب شما به عبدالله احترام کردید، چه مجلس با عظمتی برای امام هادی گرفتید. انشاءالله بریم اونجا زیارت بکنیم. یه از جلوه های امام هادی علیه السلام. روایاتی که از حضرت امام علی النقی علیه السلام به ما رسیده، روایات اخلاقی، روایات توحیدی، روایات کلامی، نامه‌ای که در رد جبر و تفویض حضرت نوشتن، یک دنیا معارف هستش. در مسائل اخلاقی امام هادی علیه السلام چه کلمات درباری، چه گوهرهای گرانبهایی از این بزرگوار به ما رسیده است که یکی از سفارشات امام هادی علیه السلام فکر است. فرمودن لیسل علم به کثرت عباده، به عبادت بدنی خیلی خدا اجر نمیده، به عقل و فکر آدم. ببینید رهبر عزیز انقلاب ما در مسائل هسته‌ای، در مسائل مقابله با سکولارها معجزه نقل نمیکنه، تجربه نقل میکنه. میگه شما هم که معتقد به معجزه نیستید فکر کنید، من دارم تجارب رو به شما میگم، دارم دو تا چهار تا به شما میگم. آدمی که صاحب اندیشه باشه میفهمه از دشمن نباید توقع داشته باشه، به دشمن نباید خوشبین بشه، در برابر خواسته های دشمن نباید زانو بزنه. اینو فکر ما به ما میگه. اما فکر در راه خدا از برترین عبادت هاست که امام هادی علیه السلام دوست دارن شیعیانشون اندیشمند باشن، خردورز باشن، به عقل تکیه کنن. امام هادی علیه السلام در ارتباط با مرگ میگن اذکر مسرعک، اون وقتی که دیگه مسرع یعنی زمین خوردی، در اون لحظه ای که جناب عزرائیل زمینت زده اون حال رو یاد بیار که نه طبیب میتونه عزرائیل رو از تو دفع بکنه، نه حبیبت میتونه برات کاری بکنه، از هیچ کسی کاری ساخته نیست. اون روزی که دستتون از همه جا کوتاه میشه، نه دوستی، نه رفیقی، نه فامیلی، نه طبیبی، هیچ که دیگه نمیتونه برات کاری بکنه، اون رو در پیش دارید. این عقبه رو از یاد نبرید، خودتون رو برای اون لحظات آماده کنید. یا در مورد عرض میشود که این که اگه میخواید به کسی نصیحت بکنید، بچت، برادرت، خواهرت، رفیقت یه کاری کرده، جلو جمع کنفتش نکن، اونجا یقش رو نگیر، گیر نده که چرا این کارو کردی. فرمود من وعظ اخاه و علانیتن فقط شانه، اگر شما عیب کسی رو یا به کسی میخواید موعظه کنید جلو جمع بگید، به او شیم کردید، آبروش رو بردید، کنفتش کردید. اما من وعظه و سرن فقط زانه و در خلوت برو به بچه تذکر بده، به دوست تذکر بده، پیش این و اون نگویو به دیگران رو، سری بگی او رو بزرگش کردی، در علن بگی او رو کوچکش کردی. وقتی کوچکش کردی دیگه موعظت هم اثر نخواهد داشت. از این قبیل مسائلی که در معاشرت و سبک زندگی ما را مسلمان به زندگی وادار میکنه، الا ماشاءالله از امام هادی علیه السلام مسائل اخلاقی داریم، مسائل توحیدی داریم، مسائل اعتقادی داریم، در احکام هم از امام هادی علیه السلام احادیثی آمده است که فقهای ما به اون استناد میکنن. در میار آثار بابرکت یکی از آثار مندگار که حکم یک دانشگاه رو داره، حکم یک چشمه همیشه جوشان داره، حکم یک دریای پردر رو مرجان داره، زیارت جامعه کبیره آقا امام علی النقی علیه السلام. چه زیارت جامعه ای! من این دو سه تا جمله را در اول عرایزم با عنوان عرض ادب به امام هادی علیه السلام قرائت کردم، همینو بگم. و یک داستانی در کنارش داره که در اعتبار زیارت جامعه دل ما رو قرص تر میکنه و بعدم بریم سامر را و دامن آقامون رو بگیریم. و ماه رجب است و ماه رحمت است و ماه رحم است و ماه ترحمه. شاید این همه جمعیت با یه دلی آمدن، ما را با خودشون ببرن اونجا و انشاءالله امشبیش کسی دست خالی از این مجلس نرود. و بذلتم انفسکم فی مرضاته، قربان شما برم امامان ما، شما جان خودتون رو بذل کردید. یک کسی مال بذل میکنه که دین بمونه، یک کسی جان بذل میکنه. شما از جان مایه گذاشتید که این به دین بماند و منشأ هدایت ما شدید که ما هم دنیامون به برکت دین یه دنیای پاکیزه باشه. آدمی که دین نداره هم خوراکش نجاسته. ببینید اینایی که چین رفتن، کشورهای مختلف رفتن، خوک میخورن، سگ میخورن، گربه میخورن، سوسک میخورن، مار میخورن، هر کثافت میخورن. اما دین اومده به ما گفته این کثافت ها رو نخورید، غذای پاکیزه اینه. احلت لکم الطیبات و حرمت علیکم الخبائث، تمام اون چیزهایی که خبیثه با فطرت آدم سازگاری نداره اسلام آمده پالایش کرده، از خورد و خوراکمون گرفته تا حلال زادگی. ما محرم نامحرم داریم، اسلام آمده مهندسی کرده، به ما گفته که عفت جز ارزش‌های بالاست، زن باید حیا داشته باشه، حیا جز عبادت هاست. خدای متعال گروهی از ملائکه داره، عبادت اینها فقط حیاست. یعنی از آغازی که خدای متعال اینها را خلق کرده، اینا در اثر حیای از خدا سرشون رو بالا نکردن تا دامنه قیامت اینا این سر به زیر بودن، این با حیا بودن رو خدا عبادت اینا قرار داده. حیا رو خدا برای همه قرار داده و ارزش حساب کرده، ولی فرمودن و من النساء احسن، اگه زن با حیا باشه خیلی خوبه، خدا خیلی خوشش میاد. خدا حیا را، عفت را، عصمت را، اینا رو برای طهارت نسل ما قرار داده. وقتی این محرم نامحرم رعایت نشد، نگاه کردن به رابطه می انجامد، رابطه به ارتباط نامشروع می کشونه، اون وقت بچه های حرامزاده به وجود میاد، میشن داعش، آدم کش میشن. سر بچه رو می برو جلو مادرش، سر پدر مادر رو می برو جلو بچهاش. والله حرامزاده اینجور قصابت رو نمیتونه داشته باشه. این نوع قصابت ها مال یه چیزای دیگه است. اینا حکایت از یه چیزای دیگه میکنه. این مسئله حجاب و حیایی که اسلام داره نه یک مسئله فرعیه. حالا بعض کله گنده ها گفتن شما فقط به بدحجابی میچسبید. نه خیر، اگه باب بزرگتر از اونا رو بچسبیم که زورمون به شما نمیرسه که بزرگتر از اونا رو بگیم که چه کارهایی شما میکنید. اینا رو که نمیتونیم بگیم، باید همین چیزهای ریز رو بگیم دیگه. اما این ریز نیست. فرمود اشد و اشد معصیت اونیست که صاحب معصیتون رو کوچک بشماره. هر گناهی رو که دیدید کوچک میشمارید، این براتون از اکبر کبائره. شدیدترین گناه گناهیست که آدم اون گناه رو کوچک بشماره. خدای متعال حیا رو قرار داده تا خانواده ها محفوظ بمانند. این طلاق های زودرس، این عدم رغبت به ازدواج، برای اینکه بازار آزاده، احساس نیاز نمی کنه که، همه جا دستش بازه، زن خودشو میخواد چی کار کنه. اینا رو برای آرامش ما قرار داده، والله برای دنیا و آخرت ما دین برنامه سعادت به ما قرار داده. اینا رو باید در همه چیز ما رعایت بکنیم. خب یکی از برنامه های دین ایثار مالیه، مخصوصا ماه رجبه، ماه خداست. صدقات رو بیشتر بکنید، نگید وضع اقتصادی ما خرابه. این قانونی که فرمولی که اسلام به ما داده، فرموده اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه. وقتی که گرفتاری اقتصادی پیدا میکنید، بخواید خدا در برکتش رو باز کنه، صدقه بدید. اون وقتی که نداری، بده خدا باز میکنه. قفله کلیدش صدقه است. به همدیگه رحم بکنید تا خدای متعال به شما رحم بکنه. ما از مال میگذریم. در دوره دفاع مقدس از ائمه تبعیت کردیم، از جان هم گذشتیم الحمدلله. ملت ما آمده که شاگرد امام هادی باشه. امام هادی صفات امام ها که دلبرن هم خودشون هم صفاتشون، اینا رو برای ما گفته. و بذلتم انفسکم فی مرضاته، شما جان خودتون رو ای امامان ما، شما از جان مایه گذاشتی. این علی مرتضاست در محراب عبادت فرقش شکافته شد. قبل از علی حضرت زهرا از جانش مایه گذاشت، ولایت رو برای ما حفظ کرد. از بحسلش مایه گذاشت که برای ما حفاظت کرد. امام مجتبی همینطور، امام حسین هم خودش، هم برادراش، هم بچه‌هاش، همه کسش رو آورد. و بذلتم انفسکم ما منا الا مسموم او مقتول. همه امامان ما به شهادت رسیدن، همه چون جان خودشون رو در راه دین بذل کردن. و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. شما خیلی مصیبت ها کشیدید، ولی صبر کردید، مقاومت کردید. شما کلاس مقاومت بودید برای ما و به ما مقاومت را آموختید. این صبر و مقاومت در قرآن آیات فراوان، بیش از 70 آیه در مورد صبر داریم، حدود 12 آیه در مورد استقامت داریم. امام عادی میگه اصلا سیره امام، سبک زندگی امامان اینه. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، که این مقاومت و این بذل جان ثمرش این بود که اقمتم الصلا. این نمازی که میخونیم مفتی گیر ما نیومده، این با خون برای ما باقی مونده، با فداکاری ائمه برای ما باقی مونده. و اقمتم الصلا و آتیتم الزکا و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. کجا مردم امر معروف و نهی از منکر؟ چه شد که ائمه جان دادن تا امر معروف و نهی از منکر باقی بمونه؟ بشینید، اتاق فکر تشکیل بدید. برنامه امر معروف و نهی از منکر اگه از بین بره، خدا خوبا رو میگیره، بدها رو به شما مسلط میکنه. روایت اینا رو گفته. اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر اینه که سلط الله علیهم اشرارهم، خدا اشرارشون رو برشون مسلط میکنه. رشوه خورها، باندبازها، صاحب ثروتهای کلان که در خارج از کشور ثروتهای کلان داشته باشن، این خیالشون نباشه که بیچاره ها گرانی دارن یا گرانی ندارن، اشرار را بر شما مسلط میکنه. فید او خیارهم فلا یستجاب لهم، دعای خوبانم دیگه مستجاب نمیشود. هم در فساد باید امر به معروف و نهی از منکر. فسادهای کلان، این مامورینی که 2 تومن 5 تومن میگیرن اینا خیلی خورده پا هستن، اون رانتهای بزرگ، اون کله گنده هایی که خودشون و بچه هاشون چه ثروت هایی به هم زدن و اول انقلابی چی نداشتن، اونا رو باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. این مبارزه با فساد مهمترین امر به معروف و نهی از منکر است که پولهای حرام بد حجابی میاره، بی حجابی میاره، فحشا میاره، گرفتاری و بدبختی میاره. حلال خوری مهمترین مسئله است. امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد. امام زمان برای جد بزرگوارش مجلس گذاشت. آقا اومده به شما سر سلامتی بگیر، سرتون سلامت، بقا عمرتون باشه، خدا اجرتون بده، خدا صبرتون. امام هادی رو یه بار شهید نکردن. مأمورین متوکل عباسی سوار بودن، امام هادی رو با پای پیاده میکشوندن. نانجی و همه قشون نظامی خودش رو آورده بود ازشون سان میدید، امام را آورد که در اداد رعیت تحقیرش بکنند. امام هادی فرمودن والله ناقه ساله به اندازه ناخن ما پیش خدا آبرو نداشت، آبروی ما خیلی بیشتر از آبروی ناقه ساله بود. کسانی که ناقه ساله رو پی کردن خدا از اونا انتقام گرفت. یعنی باید اینا منتظر باشن وقتی که اون مأموری که خدمت امام هادی بود رفت، یکی از علمای دربار گفت ما امام هادی رو می آوردیم ولی با وضع بدی می آوردیم، مأمور بودیم اون رو با پای پیاده بکشونیم. فرمود که ناقه ساله به اندازه ناخن ما پیش خدا ارزش نداشت. گفت خودت شنیدی؟ گفت بله. گفت خاطر جمع باشی که 3 روز بیشتر متوکل عباسی لعنت الله علیه نمیمانه. چه جنایتکاری بود، قبر امام حسین رو تخریب کرد، شوخی کرد، زائرای امام حسین رو، این داعش وارثان متوکل عباسی هم زائرای امام حسین رو میکشتن و به فرزند امام حسین امام هادی اینجور اهانت ها میکرد. امام هادی رو مکررن به زندان بردن، بازداشتش کردن. آخر الامر در سن 39 سالگی با سم جفا شهیدش کردن. به قدری امام حسن عسگری ناراحت بود، در تشییع جنازه گویا نفسش بند می آمد. نشستن، آب آوردن، تسلیت دادن، در خانه خودش دفنش کردن. لا یام کیام کیا ابا عبدالله حسین، حسین اگر کشتن چرا آبت ندادن، اگر کشتن چرا دفنت نگردن، کفن بر جسم سنجاق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و عظمت امام هادی به قلب شکسته امام زمان در عزای اجدادش و این جد مظلومش قسمت می دهیم. امام زمان ما را برسان، قلب مبارکش را همیشه از ما خوشنود بگردان.